تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات جدی درباره مرگ زندانیان در ایران شد. آمریکا احتمالاً محدودیت تماس‌های دیپلماتیک با ایران را لغو می‌کند. و یکی از افراد با نفوذ سنی در بغداد در یک بمب‌گذاری کشته شد. سلام بر شما. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و همراه ما هستین تا این وقت شب و خوشحالم که این آخرین ساعت باقی مونده تا تحویل سال نو رو همچنان در خدمتتون هستیم. امیدوارم که تا این ساعت اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سرحال و شادمان این لحظات که همه منتظر شروع سال جدید هستیم رو کنار خانواده با آرامش سپری کنین. مهین گرجی هستم، میزبانتون در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از اون بریم سراغ خبرها از علیرضا کرمانی.
دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا درباره مرگ‌های اخیر در زندان‌های ایران تحقیقات بیشتری انجام دهد. جو استارک، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران یک زنگ خطر است. او افزود دولت ایران باید درباره علت مرگهای اخیر تحقیقات بیشتری انجام دهد. بر اساس گزارش‌ها در دو هفته گذشته امیر حسین حشمت ساران، دبیر کل جبهه اتحادیه ملی ایران و همچنین امید رضا سیافی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران جان باختند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار روشن شدن چگونگی مرگ امیدرضا میرسیافی در زندان اوین شد. امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس 28 ساله روز چهارشنبه 28 اسفند ماه در زندان اوین درگذشت. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل دستگیری خودسرانه این وبلاگ نویس و عدم کمک رسانی پزشکی مناسب مسئول مرگ وی دانسته است. و گزارش ها حاکی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد محدودیت در تماس بین دیپلمات های ایالات متحده با ایران را لغو کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او نبرده است گزارش داد که این تلاش واشنگتن در راستای عادی سازی روابط با تهران انجام می شود. بنابر این گزارش دعوت آمریکا از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان در ماه جاری میلادی و اجازه دادن به دیپلمات‌های آمریکایی برای دیدار با مقام‌های ایرانی در راستای همین حرکت قلمداد می شود. این منبع آگاه با تأکید بر اینکه این طرح واشنگتن هنوز نهایی نشده می‌افزاید که این تماس‌ها می‌تواند حالت فراگیر پیدا کند. خانم گرجی،
متشکرم. علیرضا کرمانی بود با مروری سری به آخرین خبرها، اما اون چیزی که تو این مجله براتون آماده کردیم. بازداشت‌های جدید در آستانه بهار. سپاه پاسداران میگوید 18 نفر را به دلیل انتشار مطالب ضد اخلاقی در سایت‌های اینترنتی بازداشت کرده است.
ولی نکته جالبی که اینجا هست اینه که این کار رو از طریق سپاه پاسداران انجام دادن که واقعا محل سؤاله که جمهوری اسلامی.
گفتگویی داریم با یک کارشناس در این باره. نوروز در ایالات متحده آمریکا. طرح به رسمیت شناختن عید باستانی نوروز به کنگره آمریکا برده شد. گزارشی هم داریم در این باره. و در آستانه نوروز جمعی از خانواده زندانیان سیاسی مقابل زندان اوین تجمع کردند.
در مقابل زندان اوین ما وقتی رسیدیم هنوز جمعیت جمع نشده بودند. ولی
گزارشی میشنوید از این تجمع. و اعتصابات در فرانسه. و گزارشی هم از افزایش دوباره بهای نفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. بهای نفت روز گذشته بار دیگر افزایش یافت و بالاترین رکورد را در سال جاری میلادی بر جای گذاشت و از بشکه 50 دلار بالاتر رفت. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی.
نخستین دلیل عمده افزایش قیمت نفت خام و گذر آن از مرز 50 دلار برای هر بشکه تزریق 1 تریلیون دلار دیگر به بازار مالی ایالات متحده آمریکا از سوی فدرال رزرو یا بانک مرکزی این کشور برای تحرک مضاعف در فعالیت‌های بزرگترین اقتصاد جهان است. علاوه بر این فدرال رزرو اعلام کرده که 300 میلیارد دلار از اوراق بهادار دولتی را نیز خریداری می‌کند. عامل دیگر در افزایش قیمت نفت خام و سایر کالاهای استراتژیک کاهش نرخ برابری دلار است که خود از تصمیم فدرال رزرو ناشی شده است. معامله برای تحویل نفت در ماه آینده روز جمعه به پایان میرسد و دلالان از همکنون آماده معامله برای نفت تحویلی در ماه آوریل یا اردیبهشت و خرداد میشوند. تزریق 1 تریلیون دلار به بازار مالی آمریکا برای پایین آوردن نرخ بهره وام‌های مسکن، شرکت‌های کوچک و سایر اعتبارهای مصرفی و به عبارتی در جهت تدابیر مربوط به برون رفت از رکود اقتصادی جاری صورت گرفته است. ارزش برابری دلار با ارزهای دیگر اندکی کاهش یافت و از آنجایی که نفت با دلار معامله می شود، درآمدهای ناشی از آن نیز برای کشورهای صادرکننده نفت به رغم افزایش قیمت کمتر خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که قیمت بالای 50 دلار برای هر بشکه نفت خام مدت زیادی طول نخواهد کشید، چرا که فعالیت‌های تولیدی همچنان در حداقل قرار دارد و بالمعال تقاضا برای نفت نیز در حد پایینی است. وزارت کار آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ بیکاری در این کشور اعلام کرده است که تعداد تعدیل شده فصلی بیکاران 5,470,000 تن است که خود رکورد بالایی محسوب می‌شود. قیمت 50 دلار برای هر بشکه نفت خام از سوی کارشناسان قیمت سال جاری میلادی اعلام شده است. گفته می شود که با توجه به واقعیت‌های ملموس اقتصاد جهانی بود که اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، به تشویق عربستان سعودی در نشست اخیر از کاهش بیشتر تولید خود صرف نظر کرد. اوپک پیش از این 4,200,000 بشکه از تولید روزانه خود کاسته بود. علی النعیمی وزیر نفت عربستان روز چهارشنبه گفته بود که اوپک در تعادل بخشیدن به قیمت‌های بازار نفت موفق شده است. امید بعدی بهبود تدریجی قیمت نفت در آینده است.
40 روز بعد از اعتصاب سراسری در فرانسه روز گذشته بار دیگر سندیکاهای مختلف این کشور برای یک اعتصاب همگیر فراخوان دادن. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
پس از اعتصاب سرتاسری پنجشنبه 29 ژانویه در فرانسه که رسانه‌ها آن را پنجشنبه سیاه نامیدند، پنجشنبه سیاه دیگری چرخ‌های گردش اقتصادی فرانسه را فلج کرده است. بخش‌های عمده‌ای که در اثر این اعتصاب دچار اخلال شدند، حمل و نقل، آموزش و پرورش، اداره پست، بیمارستان‌ها و همه اداره‌های دولتی، دانشگاه‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی هستند. مهمترین دلیل این اعتصاب که در ادامه اعتصاب سرتاسری 29 ژانویه انجام می‌شود، کاهش درآمد طبقه فقیر و طبقه متوسط است که تمام امید خود را در 2 سال اخیر به قول‌های انتخاباتی نیکولا سارکوزی برای افزایش دستمزدها بسته بودند. سندیکاها امیدوارند اعتصاب امروز از اعتصاب روز 29 ژانویه گسترده‌تر شود. قطارهای سری و سیر تژوه به ویژه خطوط بین‌المللی تقریباً رفت و آمدشان مانند همیشه است و بدون اخلال انجام می‌شود. قطارهای معمولی بین شهرهای بزرگ فرانسه و قطارهای سری و سیر داخل فرانسه تا حدود 50% در رفت و آمدند. رفت و آمد متروهای شهرهای بزرگ مانند پاریس تقریباً مانند همیشه است و اتوبوس‌های پاریس تنها تا 20% در اعتصابند. خطوط قطارهای هومه به سمت پاریس به تناسب نفوذ سندیکاها بین 30% تا 50% در اعتصابند. در آموزش و پرورش، دبستانها و دبیرستانها اغلب معلمان و دبیران با درصد بیشتری از 29 ژانویه در اعتصابند. اعتراض آنها به حذف 12,000 پست معلم است و در دبیرستانهای فرانسه گذشته از دبیران، دانش آموزان نیز اغلب در این اعتصاب شرکت دارند. در دانشگاه‌های شهرهای مختلف، دانشجویان به طرح مستقل شدن دانشگاه‌ها اعتراض دارند و گذشته از اعتصاب اقدام به مسدود کردن راه ورود به دانشگاه‌ها کرده‌اند. اداره‌های مهم دولتی فرانسه که در کارشان با ارباب رجوع در تماسند در اعتصاب 50% هستند. در آخرین نظرسنجی انجام شده 74% فرانسویان با اعتصاب امروز موافقند و میگویند با وجودی که این اعتصاب آنها را در مضیقه قرار می‌دهد، برای ابراز همبستگی خود با آنها امروز 2 ساعت زودتر برای رفتن به سر کار خود را آماده ساختند. در مجموع گذشته از اداره‌های دولتی در تمام شرکت‌های خصوصی که طی یک سال اخیر به دلیل موقعیت اقتصادی نابسامانشان 20% از کارکنان خود را اخراج کردند، بخش مهمی از کارکنان به اعتصاب پیوستند. در شهرستان‌ها تظاهرات از ساعت 11 به وقت اروپا آغاز شده و در شهر مارسی 200,000 نفر راهپیمایی خود را آغاز کردند. اما در پاریس آغاز راهپیمایی در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا پیش بینی شده است.
منابع خبری در ایران از بازداشت 18 نفر به اتهام انتشار مطالبی که ضد امنیت، ضد دین و عفت عمومی خوانده شده توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته اینترنتی خبر میدن. این مرکز در اطلاعیه اعلام کرده که این عده با سرویس های اطلاعاتی بیگانه در ارتباط بودن. بشنویم گفتگوی حسین آریان رو با حسین باقرزاده، فعال سیاسی در لندن، درباره این بازداشت ها.
بله، این البته خب از نمونه هایی است که جمهوری اسلامی ایران داره فشار روی کسانی که از طریق اینترنت به پخش خبر، اطلاعات یا نظر دست میزنن گسترش داره میده. بخشی از این سایت ها سایت هایی است که از طریق رژیم ضد دینی تلقی شده. بخشی از اینها گفته شده که سایت های مستهجنه که اشاره دارن به سایت هایی است که داستان ها، تصاویر یا به هر حال گزارش های مربوط به مسائل جنسی. بنابراین نشون داده میشه که جمهوری اسلامی ایران داره فشارش روی نشر اینترنتی از هر نوع که هست داره تشدید میکنه. ولی نکته جالبی که اینجا هست اینه که این کار رو از طریق سپاه فاسداران انجام دادن که واقعا محل سؤاله که جمهوری اسلامی ایران داره به صورت خیلی شدید نه فقط نظام اجراییش و نظام مقررش دست سپاه فاسداران افتاده، بلکه نظام قضاییش هم داره به تدریج یا نظام امنیتیش هم داره دست سپاه فاسداران میفته و سپاه فاسدارانه که این مسئله دنبال میکنه.
بله، در همین رابطه در ایران وزارت ارشاد داریم، وزارت اطلاعات داریم. آیا این یه حالت به حساب همپوشی نیست برای اینکه اونها هم وظایفی در این رابطه قاعدتا باید داشته باشن؟ چرا سپاه داره دخالت میکنه؟
این سوال واقعا به جاست که همونطور که اشاره کردید ارگانهای خاصی در ایران هستن که مسئولیت مستقیم در این مسائل دارن. وزارت ارشاد مسئولیت داره در مورد مسئله پخش و نشر که ظاهرا خب شامل پخش اینترنتی هم میشه، بنابراین انتظار اینه که وزارت ارشاد روی مسائل بیشتر کار بکنه یا وزارت اطلاعات که مسئله امنیتی دنبال میکنه. ولی همونطور که اشاره کردم این نشانه است از روند نظامی شدن نظام سیاسی ایران که داره به تدریج ارگانهای مختلفش تحت کنترل ساختار نظامی ایران قرار میگیره، این سپاه پاسداران. و البته خب همکارهای بین این سپاه پاسداران و این نهادها وجود داره، ولی در این حال این مسئله به نظر من یک اخطاری است که داره تمام شبکه های مختلف ارگانهای امنیتی و سیاسی ایران رو داره تحت کنترل میگیره و به طور خیلی مستقیم در اینجا سازمان سپاه پاسداران وارد عمل شده. و اینکه حالا چه نقشی وزارت اطلاعات یا وزارت ارشاد دارن ایفا میکنن در این گزارش ها مشخص نیست.
البته در گذشته آیت الله خامنه ای مبارزه با تهدیدات نرم را به سپاه واگذار کرده بود، ولی بیشتر صحبت ها مبارزه با اون چرا که جمهوری اسلامی میگه ناتوی فرهنگی است. آیا سپاه برای این کار به اندازه کافی نفرات داره یا اینکه از همین نیروی عظیم بسیج استفاده خواهد کرد؟ برای اینکه اخیرا گفته بودن که خود بسیجی ها میتونن وبلاگ راه بندازن و کمک بکنن.
به هر حال اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان براندازی نرم یاد میکنه ظاهرا شامل همه فعالیت هایی است که به صورت قلمی، به صورت مسالمت آمیز یا به صورت های دیگه که مسالمت آمیز هست در ایران مطرح میشه و هر اقدامی که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سیاسی یا به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ مذهبی باش مخالف باشه به عنوان جریان براندازی نرم ازش یاد میکنه. سپاه پاسداران میدونید که در سالهای اخیر بسیار قوی شده، هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ موقعیت سیاسی و نظامی. و به لحاظ تکنیکی ظاهرا این شبکه‌ای که در اینجا عمل کرده شبکه خاصی است که برای کنترل اشارات اینترنتی به کار افتاده و نشون میده که بسیار دارن موفق کار میکنن، یعنی از همه امکانات تکنیکی دارن استفاده میکنن. و اینکه حالا بسیج رو در اینجا چجوری میشه وارد عمل کرد، اشاره شما به اینکه بسیج بتونه از طریق اینترنت کار انجام بده، خب اون وقتی بود که جمهوری اسلامی ایران میخواست فرضاً با اطلاعات اینترنتی از طریق اینترنت کار بکنه، یعنی قلم رو با قلم پاسخ بده، ولی ظاهراً اون شیوه ظاهراً اینجا موثر نبوده و تصمیم گرفتن که به طور مستقیم وارد عمل بشن. و همونطور که میدونیم در اینجا به صورت خیلی مستقیم و سرکوبگرانه تمام این سایت ها رو بستن و دیجاجون دستگیر کردن و هنوز معلوم نیست که این حرکت تا کجا ادامه خواهد یافت.
حسین باقرزاده فعال سیاسی در لندن بود که درباره بازداشت 18 نفر به اتهام انتشار مطالب ضد اخلاقی در سایت‌های اینترنتی توسط سپاه پاسداران با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
یک نماینده مجلس نمایندگان آمریکا ضمن به رسمیت شناختن نوروز قطعنامه‌ای را به مناسبت فرارسیدن این روز باستانی و به ویژه به خاطر ارزش‌های تاریخی فرهنگی اون به کنگره آمریکا معرفی می‌کند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
یک عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اقدام بی سابقه قطعنامه‌ای را به مناسبت فرارسیدن نوروز و سال نو به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه خواهد کرد. مایکل هوندا، قانونگذار ژاپنی تبار مجلس نمایندگان آمریکا، از ایالت کالیفرنیا در قطعنامه خود ضمن برشمردن ارزش‌های تاریخی و فرهنگی نوروز از دستاوردهای آمریکاییان ایرانی تبار و مشارکت و نقش آنها در جامعه آمریکا تقدیر به عمل آورده و برای ایرانیان در هر کجای جهان به ویژه در خاک ایران سالی توأم با کامیابی را آرزو می‌کند. در متن قطعنامه آمده است: نوروز آغاز سال نو ایرانیان است که سابقه آن در ایران باستان به بیش از 3000 سال پیش باز می‌گردد. نوروز همزمان با برابری شب و روز نخستین روز بهار است و نماد زمان تجدید و امید. نوروز توسط حدود 300 میلیون تن در ایران و دیگر نقاط جهان از جمله آمریکا، آسیای مرکزی، قفقاز، شبه جزیره کریمه و منطقه بالکان جشن گرفته می‌شود. بیش از 1 میلیون آمریکایی ایرانی تبار با تعلقات مذهبی گوناگون از بهایی، مسیحی، مسلمان، یهودی و دیگر گرایش‌های غیرمذهبی نوروز را جشن می‌گیرند. در ادامه این قطعنامه آمده است: نوروز تجسم این سنت است که پندار، گفتار و کردار افراد باید همواره نیک باشد و شفقت به دور از تعلقات قومی و مذهبی شامل حال تمام هم‌نوعان شود. آقای هاندا در قطعنامه خود آورده است: نوروز یادآور مشارکت ارزشمند و پایای آمریکاییان ایرانی تبار در ساختار اجتماعی و اقتصادی آمریکاست و آمریکاییان ایرانی تبار کماکان در تمام بخش‌های زندگی عمومی در آمریکا از جمله در پست‌های دولتی و نظامی مشارکت دارند و می‌کوشند قانون اساسی آمریکا را به اجرا گذاشته و از تمام مردم آمریکا حفاظت کنند. و افزوده است: آمریکاییان ایرانی تبار مردمان پرتراوت، صلح‌جو و مقید به قانون هستند که مذاهب گوناگونی دارند. آقای هاندا در پایان قطعنامه خود نوشته است: از این رو مجلس نمایندگان آمریکا با به رسمیت شناختن اهمیت تاریخی و فرهنگی نوروز همزمان با برگزاری آن از مشارکت آمریکاییان ایرانی تبار در جامعه آمریکا قدردانی کرده و برای آمریکاییان ایرانی تبار، مردم ایران و تمام آنهایی که نوروز را جشن می‌گیرند سال نوئی توأم با کامیابی آرزو می‌کند.
طرح رسمی شدن نوروز در ایالات متحده آمریکا عنوان گزارش همکارم نادر وکیلی بود. اما روز گذشته خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی، فعالان دانشجویی و فعالان مدافع حقوق کارگری مقابل زندان اوین تجمع کردند. در این تجمع قرار بود همسر دکتر حسام فیروزی، پزشکی که به دلایلی از جمله پناه دادن به زندانیان سیاسی در زندان اوین به سر می‌برد، صحبت کند، اما تجمع با حضور نیروهای انتظامی به هم خورد. از جمله کسانی که در این تجمع شرکت داشتند سیمینه بهبهانی بود که در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان از این تجمع اینطور گفت:
در مقابل زندان اوین ما وقتی که رسیدیم هنوز جمعیت جمع نشده بودن، ولی در حدود مثلا 50 نفر 60 نفر اینطورا بودن، ولی در حدود 200 نفر مامور امنیتی هم اونجا بودند و اتومبیل هاشون ردیف اونجا پارک شده بود و به اصطلاح خیابان درازی را موبیل ها گرفته بود که فکر میکنم مال همونا بود دیده. خیلی بودن، خیلی، و همه بعد آمدن و گفتن که نمیشه و اشکال داره و ما رو رد کردن، گفتن بریم.
کیا آمده بودن؟
اونایی که دیدم آقای رئیس‌دانا رو دیدم و فامیل دکتر فیروزی همه بودند و دوستان بسانلو، باز همه قش مردمی آمده بودن. بله، راه ها رو هم بسته بودن، راه هایی که به طرف زندان اوین می آمد همه رو بسته بودن، همطوری که ما موقع برگشتن با مشکل روبرو بودیم.
خواست این عده ملاقات با زندانیا بود یا یعنی اینکه چه
درخواستی داشتن؟
والا خانم دکتر فیروزی میخواست که یه چند کبوتر گرفته بود که سمبولیک اینها رو آزاد بکنه و شاید یه نطقی بکنن که مثلا راه رهایی برای زندانیان پیدا بشه، یا شب عید مثلا به عنوان مرخصی بهشون مرخصی بدن که به خانه هاشون برن، یا همچی چیزهایی رو خودشون خیال کرده بودن. هیچ کدوم درست نشد.
ذکری هم در مورد امید رضا میر سیافی که روز گذشته در زندان اوین فوت کرد شد؟
ببینید هیچ نوع سخنرانی در هیچ موردی انجام نگرفت، برای اینکه اصلا حرف زدن میان دو نفر رو هم تحمل نمی کردن. ولی خب همه می دونستن راجع به امید رضا که چه بلایی به سرش اومده، و اتفاقا از زندان دکتر فیروزی تلفن کرد و با من صحبت کرد و گفتش من وقتی که رسیدم بالا سرش در بال نفسش به 40 رسیده بود، فشار خونش زیر 6 بود و من گفتم که این حتما احتیاج داره که به بیمارستان منتقل بشه. گفتن که این تمارز میکنه و نکردم این کار رو و یک ساعت بعد تلف شد.
خانم سیمینه بهبهانی بود که درباره تجمع روز گذشته جمعی از خانواده زندانیان در مقابل زندان اوین با همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگو می‌کرد. و گزارش هاکیس رکسانا صابری خبرنگار بازداشت شده ایرانی آمریکایی دست کم تا 2 هفته دیگر در زندان خواهد ماند. پدر خانم صابری می‌گوید برای سلامتی دخترش نگران است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رضا صابری پدر رکسانا صابری خبرنگار بازداشت شده در ایران اعلام کرد که دخترش در ناامیدی به سر می‌برد و او برای سلامتی روحی رکسانا نگران است. آقای صابری افزود با توجه به تعطیلات نوروز در ایران امید آزادی رکسانا صابری زودتر از 2 هفته دیگر نمی‌رود. مسئولان جمهوری اسلامی گفتند دستگیری خانم صابری به دلیل آن صورت گرفته که وی با وجود پایان اعتبار پروانه خبرنگاریش باز اقدام به ادامه کار به عنوان روزنامه نگار کرده است. پدر رکسانا صابری میگوید وی معمولاً گزارش‌های ساده‌ای تهیه می‌کرد بیان که وارد مسائل دولتی شود. گفته می‌شود نمایندگان داکوتای شمالی قصد دارند بیانیه‌ای منتشر کنند و از دولت ایران بخواهند رکسانا صابری را آزاد کنند. خانم صابری از اواسط بهمن ماه در ایران زندانی شده است. پدر وی میگوید از هر گونه اقدام در جهت آزادی دخترش استقبال میکند. وی افزود بیم آن دارد که زندان تأثیرات نامطلوبی بر سلامت خانم صابری بگذارد. رضا صابری همچنین گفت قصد دارد نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد و همزمان از سفارت ژاپن در ایران تقاضای میانجیگری کند. ژاپن سطح روابط مطلوبی با ایران دارد. رکسانا صابری دارای مادری ژاپنی است. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و چند تن از نمایندگان داکوتای شمالی در کنگره آمریکا خواهان آزادی رکسانا صابری شدند. مدیران چند خبرگزاری مهم از جمهوری اسلامی خواستند مشخص کند خانم صابری چه کار خلاف قانونی انجام داده و اجازه دهند گروهی از ناظران خارجی برای مشاهده وضعیت سلامتی و شرایط زندان وی را ملاقات کنند. رکسانا صابری در شهر فارگو در داکوتای شمالی رشد یافته و به صورت خبرنگار آزاد برای رسانه‌هایی مانند رادیوی ملی آمریکا NPR و BBC کار می‌کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و اکران فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی از جدول فیلم‌های اکران نوروزی خارج شد. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند این فیلم به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از فهرست فیلم‌های نوروزی حذف شد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
اگر دیدن فیلم درباره الی را در برنامه تعطیلات نوروزیتان گنجانده بودید، این یک قلم را دیگر از برنامه‌هاتان خط بزنید. چون درست روز پنجشنبه 29 اسفند ماه که قرار بود نمایش درباره الی در گروه سینمایی آفریقا آغاز شود، با دخالت معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اکران این فیلم به تعویق افتاد تا جنجال‌ها دوروبر فیلم درباره الی بی پایان به نظر برسد. پیش از این سفر گلشیفته فراهانی از ایران و بازی او در فیلم مجموعه دروغ‌ها باعث شده بود تا فیلم از جشنواره فیلم فجر امسال کنار گذاشته شود. اما با سفارش شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره الی در جشنواره فجر به نمایش درآمد و جایزه های بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صدا و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را نیز از آن خود کرد. افزون بر این در همان روزها اصغر فرهادی کارگردان درباره الی جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی فیلم برلین را هم دریافت کرد. پایگاه خبری جام جم آنلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرده بود که در مقایسه با 4 فیلم دیگر اکران نوروزی، یعنی وقتی همه خوابیم، فیلم تازه بهرام بیضایی، سوپر استار، ساخته تهمینه میلانی، 20 به کارگردانی عبدالرضا کاهانی و اخراجی های 2 فیلم مسعود دهنمکی، درباره الی امتیازهایی دارد که می تواند تماشاگران بیشتری را به سینماها بکشاند.
شما بخوان برن سپیده، بچه دار هم بخوان جمع شدن سپیده، ویلا بخوان بگیرن سپیده، آقا یه بیت هواپیما بخوان بگیری سپیده، زن بخوان بگیره سپیده.
با وجود آنکه 2 روز پیشتر مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرده بود که همه فیلم‌های گزینه اکران نوروزی پروانه نمایش دریافت کرده اند، اما علی سرتیپی مدیر شرکت فیلم ایران روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت که معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش فیلم درباره الی را به تعویق انداخته است. در فیلم درباره الی، گلشیفته فراهانی، ترانه علی دوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، مانی حقیقی، احمد مهرانفر، رعنا آزادی و پیمان معادی بازی می کنند و اصغر فرهادی کارگردان و یکی از تهیه کنندگان فیلم درباره الی است.
علیرضا کرمانی گزارش میده. اما چند ساعت دیگه تا تحویل سال نو بیشتر باقی نمونده. سپاسگزاریم از همتون که تو این لحظات به یاد ما بودیم. بشنویم پیام هایی که شما برای ما گذاشتید.
از برنامه خوبتون واقعا تشکر میکنم. این عید سعید باستانی را به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک عرض میکنم و یادگار کورش کبیر را به شما تبریک عرض میکنم. دانش از کسما.
دستان در کاران رادیو فردا همتون دوست دارم. پیشاپیش عیدتون مبارک باشه. انشاءالله که سال خوبی برای شما و بقیه باشه، ما باشه. ما هم که طبق پارسال که گرفتیم امسال هم میگیریم. یه کمی هم هوای قدیمی ترام داشته باشید. قربونتون برم. خداحافظ.
الو سلام، من یه راننده هستم، از آلمان تماس میگیرم برای شما و همچنین خانوادم که توی سال نو خوبی آرزو میکنم. خداحافظ.
با سلام به خدمت کارکنان رادیو فردا، امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید و آرزوم توی این سال زیبا اینه که همه ایرانی ها هر جا که هستن خوشبخت باشن و امیدوارم که یه روزی بشه همه خواننده ها و همه زندانی های سیاسی آزاد بشن و همه خواننده ها بتونن که بیان در ایران و تهران کنسرت بذارن. بلایی هستم، از شهر تاریخی و باستانی کرمانشاه تماس میگیرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نوروز از راه میرسه، میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
خب تمام سال کنار ما بودین، ساعت 7 صبح امروز رو هم کنار ما باشین. یادتون نره تنهامون نذارین، کلی براتون برنامه ویژه آماده کردیم، همکارانم روزهای مختلفی رو تلاش کردن، پس وعده ما ساعت 7 صبح که ما 9 ساعت براتون برنامه داریم. خب کم کم به لحظات پایانی این بخش نیمه اول مجله نیمه شب آماده میشیم و ازتون دعوت میکنم همچنان روی اسکای رادیو فردا باشین تا بخش دوم مجله که در خدمتتون خواهیم بود.
فرداست.
و من مهین گرجی هستم، سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردین. نخواستین دقایق آخرین روز جمعه سال با شما هستیم. آرزو میکنم دلاتون گرم باشه هر جایی که هستین. اگه الان شنوندمون شدین بهتون خوش آمد میگم. در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه نگاه تازه داریم، اما قبل از اون باز هم بشنویم خلاصه مهمترین خبرها را از علیرضا کرمانی.
دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا درباره مرگ‌های اخیر در زندان‌های ایران تحقیقات بیشتری انجام دهد. جو استارک، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران یک زنگ خطر است. جو استارک افزود دولت ایران باید درباره علت مرگ‌های اخیر تحقیقات بیشتری انجام دهد. بر اساس گزارش‌ها در دو هفته اخیر امیر حسین حشمت ساران، دبیر کل جبهه اتحادیه ملی ایران و همچنین امید رضا سیافی در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باختند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار روشن شدن چگونگی مرگ امید رضا میرسیافی در زندان اوین شد. امید رضا میرسیافی وبلاگ نویس 28 ساله روز چهارشنبه 28 اسفند ماه در زندان اوین درگذشت. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل دستگیری خودسرانه این وبلاگ نویس و عدم کمک رسانی پزشکی مناسب مسئول مرگ وی دانستند. گزارش‌ها حاکی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد محدودیت در تماس بین دیپلمات‌های ایالات متحده با ایران را لغو کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او نبرده است گزارش داد که این تلاش واشنگتن در راستای عادی سازی روابط با تهران انجام می شود. بنابر این گزارش دعوت آمریکا از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان در ماه جاری میلادی و اجازه دادن به دیپلمات‌های آمریکایی برای دیدار با مقام‌های ایرانی در راستای همین حرکت قلمداد می‌شود. گزارش‌ها حاکی است یکی از اعضای بلندپایه حزب اسلامی عراق در انفجار خودرو کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فیصل عبدالله السماری که از اعضای این حزب سنی در بغداد بود، بر اثر انفجار بمبی که در زیر اتومبیلش کار گذاشته شده بود، جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌ها، حزب اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای ترور آقای السماری را تلاش برای برهم زدن همبستگی ملی در عراق عنوان کرد. و خبر آخر این که وزیر دفاع اسپانیا میگوید این کشور سربازان خود را که در میان نیروهای بین المللی حافظ صلح در کوزوو هستند به خانه باز میگرداند. اسپانیا یکی از 5 کشور عضو اتحادیه اروپا است که استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته است. خانم گرجی،
مشکرم. علیرضا کرمانی بود با مروری کوتاه به مهم خلاصه‌ی مهمترین خبرها. اما نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه این هفته، ببینیم که این بار رضا و محمد رضا برامون چی آماده کردن. با هم بشنویم
نگاه تازه.
خب من نمیدونم چی بگم آخه، دو تا چینی خوردم و هم شکستم. بامزه بود.
امروز چون فردا عیده، من و رضا فکر کردیم که یه برنامه درست کنیم که توی شما رو بخندونیم. البته کار سختیه میدونم،
ما قبلش هم آره خودمون رو داریم آماده میکنیم که خودمون یه ذره خندون بشیم. هی من برای محمد رضا جوک تعریف میکنم، هی محمد رضا برای من جوک تعریف میکنه، الکی میخندیم،
یکی هم از یکی بیمزه تر. بعدم مشکل اینه که الان توی یکی از خیابونای مرکزی شهر پراگ هستیم، اینجا الان باد میاد، گرچه دمای هوای کم
خیلی بهتر شده،
آره بالا اومده ولی باد میاد
و ما دوان دوان به دنبال توریستاییم که آره. باشون صحبت کنیم.
آره فکر کردیم که چون خودمون زیاد جوک خوب بلد نیستیم بپرسیم از مردم ملل دیگه ببینیم اونا چه جوکای بامزه میتونن برامون تعریف کنن،
شاید اونا از ما بامزه تر باشن. بریم باشون صحبت کنیم.
خب اینا فکر میکنی راننده چی هن روزا؟
فکر کنم راننده تاکسی هن. میخوای بریم باشون صحبت کنیم؟
آره بپرسیم ازشون.
سلام، ما برای رادیو کار میکنیم، داریم یه برنامه برای سال نو درست میکنیم که میخوایم سعی کنیم مردم رو توش بخندونیم، برای همین شما میتونین یه جوک چکی برامون بگین؟
از کجا میفهمید که یه نفر رژیم لاغری گرفته؟ از اونجا که در توالت خونهش تارنکبوت بسته.
سلام، میشه بپرسم شما اهل کجا هستین؟
من فرمان منگولیم،
اهل مغولستان.
میشه برامون یه جوک بگین؟
نگیم که تشتیم شدیشتر
دو تا دوست داشتن با هم حرف میزدن، همون موقع یه خانمی از کنارشون رد میشه، اولی به دومی میگه اه اه چه خانم زشتی، دومی جواب میده آره زنمه.
خیلی بیمزه بود. خب اول فکرم داره رمان تعریف میکنه.
تو میگی همین.
Hey, hello.
Okay, can I start? Well, actually, I can't. So,
من اهل قزاقستانم. اصلاً بلد نیستم جوک بگم. سلام، شما اهل کجایی؟
اسلوواکی.
من اهل اسلوواکی ام. فکر نمی‌کنم آدم مناسبی واسه جوک تعریف کردن باشم.
فقط یه دونه، یه جوک در مورد سیاست، همسرتون، پدرتون، مادرتون، شوهرتون، دوستتون، داداشت. نه.
نه، نه، متاسفم، واقعاً نمیتونم.
رضا، ما توقع زیادی از مردم داریم ها.
آخه دارن کاروبارشونو میکنن، کیسه دستش از خرید اومده میگه جوک بگو.
آره حالا شاید ولی موفق شده، ولی سخته فل بدایه مثلا از یکی بپرس یه جوک بگو.
ولی بعضیا واقعا آمادن، همیشه یه چیزی برای گفتن دارن.
این خصلت ایرانی هست.
آره باور کن.
حالا ببینیم چی میشه.
سلام، ببخشید یه لحظه. یه لحظه رفت.
تو که ما گداییم. روزا مکت گداییم. باور کن
ما یعنی شبیه گداییم. من شبیه گداییم.
من جوری دویدی جلوش.
نه دویدم، به حالا سوزم بگونم هلو گفتش نو نو.
ببخشید شما انگلیسی بلدین؟
یس اسم ایتالیان.
آره میدونم شما ایتالیانو هستید. میشه یه جوک برای ما تعریف کنین؟
مثل که متوجه نمیشن.
جوک چی بود تو ایتالیایی؟ ریزتا؟ نه ایرزتا؟
جوکه یه چیزیه که باعث میشه آدم ها بخندن.
آه چه جنت پیپول
نه جوک
یه چیز مسخره و خنده دار. فانی
تلفونی
نه
دیسکوتیکا دیسکو دیسکو جوک
دیسکو هم نزدیکه به جوک.
از وگاس سراجوکی.
سراجوکی؟ سراجوکی دیگه چیه؟
از وگاس.
لاس وگاس. لاس وگاس نو.
کوزا چرکاته.
کوزا چرکاته.
اسپتی.
چرکاته یعنی چی؟
ولی تو بالا ایتالیانو پرو.
تو ایتالیایی هستی نه؟
نه به جان خودم.
ایتالیانو.
چرا ایتالیایی هستی؟
اوکی، ثانک یو ویری ماچ. They say we're just playing games, that it isn't real, but that's what we feel, oh yeah. And they say it doesn't make sense, and we're just wasting time, and they wonder why, yeah. You know we got our own special language that only we can speak, ooh, oh yeah. And parents never just what it means, oh no. They don't understand how we communicate, oh so many things that we do and say, they don't really get. بابا کو از این بچهای 7 18 ساله بپرسی یه چیزی برات تعریف می‌کنه. بیا تو حرف بزن باش.
سلام کوچولو، تو میتونی انگلیسی صحبت کنی؟
بهتر
میتونی یه جوک برامون تعریف کنی؟
دود و اپرسخیدی سپادمه.
دو نفر داشتن با هم راه میرفتن و وسطی میفته.
Thank you very much. The queen. That's good. چی شد؟ منم نفهمیدم.
ببخشید شما کجایی هستین؟
جرمنی.
ما آلمانی هستیم.
زنمون تا صدوم دیلوف بازو با من نخ لینکس.
یارو انقدر خول بود که وقتی سوپرمارکت میرفت میپیچید دست چپ. آخه توی سوپرمارکت باید از سمت راست وارد بشن.
این دیگه خیلی آلمانی بود.
یارو اونقدر خول بوده میشه تو تلویزیون و کاناپه رو تماشا میکرد.
میدونی که ماهیگیری ها برای ماهیگیری کرم به قلابشون میزنن. دوتا کرم توی خیابون با هم قدم میزدن، یکی از اون یکی میپرسه شوهرت کجاست، اون یکی میگه رفته ماهیگیری.
تایوان. ما تایوانی هستیم. Especially for the people
coming here. They have مردم اروپای شرقی اغلب اسمشون با اوفسکی تموم میشه، مثل چایکوفسکی یا هر اوفسکی دیگه. اسم من مایکله. برای همین بعضیا منو صدا میکنن مایکلوفسکی، که خب به انگلیسی هم معنی میده، یعنی مایکل اسکی رو دوست داره.
مایکل لوفسکی. مایکل لوفسکی.
اوکی مایکل لوفسکی. اوکی ثانک یو وری مچ.
ثانک یو.
تایوان.
آره خوبه تایوانی اون دوستونه هر یه جوکی گفتن. با مزه بود.
از این سیاه‌پوست سال کنه.
I'm from Ghana.
ای چه جالب، مال غناست. حالا یه جوک میشه برامون بگین؟
جوک؟
راستی من جوک بلدم بگم. آره دوتا دانش آموز بعد مدرسه با هم جر و بحث میکردن، یکی میگفت خورشید از غرب غروب میکنه و یکی میگفت از شرق غروب میکنه. در حال بحث بودن که مرد متشخص رو دیدن، کت شلوار پوشیده بود و یه کیفم دستش بود. گفتم به نظر میرسه این آدم تحصیل کرده ای باشه. به طرفش رفتن و عصر بخیر گفتن. مرد گفت عصر بخیر بچه ها. بچه ها پرسیدن ما میخواستیم بدونیم خورشید از طرف غرب غروب میکنه یا از طرف شرق. مرد به آسمون نگاه میکنه و بعد به اطرافش نگاه میکنه و میگه ببخشید بچه ها، من اهل این محله نیستم. دوباره بچه ها به راهشون ادامه میدن و باز هم بحثی بینشون در میگیره. یه هواپیما تو آسمون میبینن، یکی میگه فکر میکنم رئیس جمهور تو این هواپیما باشه، اون یکی میگه نه من باورم نمیشه. باز هم میرن سراغ اون آقای متشخص و ازش میپرسن فکر میکنین رئیس جمهور تو این هواپیما باشه؟ مرد بهشون نگاه میکنه و میگه نه من فکر نمیکنم، چون اگه رئیس جمهور اون تو بود حتما دوتا موتورسیکلت از پشت و دوتا از جلو اسکورتش میکردن.
بهترین جو کار همین غنایی تعریف کرد. نه
آره به خدا.
که چقدر سرد بود بیرونا.
خیلی سرد بود ولی خیلی خوش گذشت.
آره جوکای باحالی شنیدیم، امیدوارم که شنونده هم لذت برده باشن.
دیگه ما تمام تلاشمون رو کردیم دیگه، شنونده هم متوجه شدن با چه شکلی دوان دوان به دنبال این توریستا میدویدیم.
به پای جوکای ایرانی نمیرسید ولی خب
محمد رضا، خب فکر کنم به خاطر تفاوت فرهنگا سر هر صورت.
آره حالا ببینم راستی چیکار کردی برای عید و اینا، خودت آماده کردی؟
100% سفره هفت سین چی راستی تو سفره هفسین چیدی؟
هفسین نه، از من زیاد نپر. من میدونی بعدا، ولی خب تا حالا زیاد پایبند نبودم و این کارا رو نکردم.
مگه میشه آدم ایرانی باشه سفره هفسین نداشته
آره
باشه؟
آره دیگه، واقعا شرمنده ام. ولی خب یکم نمیدونم، شاید به خاطر این است که نمیفهمم مفهومش رو. یعنی البته تعبیرهای زیادی شنیدم و خوندم و اینها در مورد سمبل‌هایی که توی سفره هفسین هست، ولی بازم درست مثلا در مورد همین سین بعضیا میگن قبلا شین بوده،
هفت شین بوده.
آره
میدونی محمد رضا، بعضی وقتا فکر میکنم این معتادا معمولا سین و شین تلفظ
آره
میکنن. به نظر تو ربطی به اون داره؟
نمیدونم والا، فکر کنم بعدیست بریم از یه کارشناس بپرسیم ببینیم نظرش چیه.
پس بریم سراغ ابراهیم نبوی، طنز پرداز نامدار ایرانی.
واقعیت نداره، برای اینکه تریاک دقیقا 250 سال 300 ساله اومده بیرون، یعنی در حقیقت 600 ساله اومده بیرون. ولی ببینید، منم دقیقا میدونم که هفت شین بوده، ولی هفت شین به خاطر این بوده که اصلا ایرانیان باستان، اصلا سین یه پدیده جدیده. تو زبانشناسی هم نگاه کنید، دکتر فردید اشاره میکنه در یکی از بحثایی که داره رابطه دینشناسی و آسمان، اونجا بحث آسمان رو میشکافه، ایشون جر میده و واقعا اونجاست که داره میگه که چجوری سین رو ایرانیان رو بودن. هخامنشیان که قبل از اون، قبل از این که چیز بکنه، اونا همشون مثلا اسکانیان بودن، هخامنشیان بوده، اینا بودن که اینا اومدن چیکار کردن بعدن، یعنی اونا همشون به اشتباه میگفتن هخامنشیان نبوده. هفت شینی که دارید میگید درسته، ولی این چیزی که گفتید به نظر من این فقط مال 200 سال اخیره، قبل از اون دلیلش یه چیز دیگه بوده. همونطوری که مثلا در میان اعراب ما گ و چه نداریم،
درست،
و عربا برای این که، یعنی الان تمام دنیای عرب حدود 1000 سال اینا معتبرن، چجوری بگن گچ؟ مسئله ای که وقت تو ایران این مسئله
آخرش هم میگن سیمان،
نه نه نه، برای نوشتن اینا مشکل پیدا میکنن. یعنی مثلا شما الان مثلا شما از 200 سال تمام توی کشورهای حوزه عربی، امارات مثلا، بحرین، اینا تخت سیاه دارن، ولی چون نمیتونن گچ تلفظ کنن، نمیتونن مدت ها اینا فقط ماژیک استفاده میکنن و وایت بورد تخت سیاه، اصلا یه دوره تخت سیاه رو اینا نگذروندن. حالا این هفشین شما پیدا کردی که چی بوده؟ بفرمایید لطفا.
خب آقای نبوی، بله تحقیق کردیم در موردش، مثلا سبز شادابیه، ولی در مورد همش نه. آخه هر چیزی هم یه توجیه داره. نمیدونم مثلا چرا شب یلدا آدم حافظ میخونه، چرا آفتاب بالانس نمیزنه؟
آفتاب بالانس بوده ها،
بوده،
بعد آفتاب بله بله. بالانس هم بوده. یعنی ببینید شما اگر بررسی بکنید، خیلی توی خود همین چیزای تخت جمشید اگر نگاه کنید، الان یه سریشو صاف کردن
همین آفتاب بالانس.
قبلا که اینا، یعنی برعکس بوده دقیقا. خیلی آدم به خاطر همین نمیفهمن، متوجه نمیشن. ببین ژیمناستیک اصلا از ایران رفت، چون تعدادشون زیاد بود، وقتی هم که رفت اونجا موفق شد. تو ایران تو همش تو شیراز بود دیگه. ببینید اصلا وقتی که آفتاب بالانس بود تو شیراز هم بود، ولی چون شیرازی ها زیاد خوششون نه، تکون باید میخوردن دیگه، و به همین دلیل اصلا تو شیراز ادامه پیدا نکرد. ولی چینی ها اومدن اینو گرفتن، منتها تو چین چون خیلی زیاد بودن دیگه، قشنگ میدونی ژیمناستیک احتیاج داره آدم خیلی زیاد باشه.
خب آقای نبوی، شما مثل این که اینطور که گزارش ها هاکیست، میونه خوبی با سفره هفت‌سین ندارین مثل این که، درسته؟
من میونه نسبتا خوبی با سفره هفت‌سین ندارم، یعنی چیز نمیتونم محتوان بگم، خصوصا من محتوان نمیگم، ولی میونه نسبتا خوبی ندارم.
چیه که مثلا بیشتر تو این سفره شما رو آزار میده؟
من چی آزاد میده؟
یه چیزی هست؟
نه نه نیست.
اول بگین چرا میونه خوبی ندارین؟
آها، میونه خوبی ندارم، چون آزاد یه چیز دیگه است. ببینید مسئله که درباره سفره هفت‌سین این چیزی که به نظر من میاد که مسئله مهمیه اینه که واقعیتش من هنوز نمیتونم به این نتیجه برسم که چرا ما باید بریم یه سری، ببینید چیزی که نیست که کتاب مدرسه میرن، این غلطی که اصلا ما بیایم فقط یه سری چیزا رو بر اساس اینکه اول اسمشون چیه برداریم بذاریم کنار هم. حالا دلیل داشته باشه نداشته باشه به درد اون بخوره نخوره و واقعیتش من در مورد بعضی چیزا شک جدی دارم، مثلا در مورد سنجت، در مورد سمنو. من واقعا فکر میکنم، یعنی من که میگم منظورم خودم هم دیگه، طبیعتا من که منظورم شما نیستید، من تردید دارم که اصلا سمنو و سنجد رو، من فکر کنم یه کسی میخواسته این دوتا رو آب کنه، میخواسته بندازه به بقیه، اومده این بقیه هفتین رو یه جوری خلاصه یه گوشه موشه گذاشته. ببین اصلا من فکر میکنم که احتمالا این داستان سفره هفتین، حدث من اینه که یکی از پادشاه‌های گذشته ایران دقیقا این همین احمدنژاد که گفته بوده که من مثلا سر سفرتون نفت میارم و از این چیزا، احتمالا وعده داده بود یه چیزی بیاره، بعد اومده نتونسته بیاره، بعد یه چیزایی رو همینجوری گذاشته و این چیزایی هم که همینجوری گذاشته همش یه چیزایی بوده که هیچ مصرف نمی کرده، مثل سنجد، مثل سمنو، مثل سماق، مثل سرکه. آخه این چه سرکه بو میده؟ اینو ما چی کار باید بکنیم؟ به نظر من ما باید در این مورد یه تصمیم اساسی بگیریم.
یعنی هفت‌سین رو عوض کنیم؟
عوض که نه، من به عنوان ایرانی میگم باید ادامه بدیم
من.
ولی یه کار دیگه ای بکنیم. من چه میدونم، اولین چیز که به ذهنم میرسه اول فکر کردم که اصلاحش کنیم، بعد فکر کردم که نه خب ما ایرانی که نمیتونیم چیز رو اصلاح کنیم. یه جوری مثلا انقلاب کنیم، بزنیم زیرش، مثلا زیر و روش کنیم همه چیشو، مثلا یه سفره دیگه بچینیم، قرمز باشه، سیاه باشه، سبز باشه.
ببخشید میونه صحبتتون آقای نبوی، بالاخره یک نماد یا یک رسم و رسومیه دیگه، انقدرم بد نیست، خانواده دور هم جمع میشن، بالاخره سبزی طراوت و شادی میاره. همین سنجدم که میگین که هیچ خاصیتی نداره، یا سمنو، مثلا سنجد و اونطور که من خوندم میگن نمادی از زایش و تولده و اینقدرم بی خاصیت نیست. اتفاقا ما داشتیم صحبت میکردیم میگفتیم
تازه هیچ جام گیر نمیاد.
آره
مادرت
سنجد چجوری نماد زایش و تولده؟ برم بگو فقط، من که ببینید انقدر که عقلم میرسه سنجد رو شما دیدید، منم دیدم.
بله درست.
درسته.
بله.
یعنی این سنجد که شما میگید منظورتون یه چیز دیگه ای که منظور انار که نیست؟
نه سنجد.
همین موجود بیریخت زشت رو داری میگی دیگه. خب این سنجد کجاش نماد زایشه؟ بعد چجوری میزاد؟ میشه اینو به من بگید؟
بالاخره نمیدونم بالا چی.
خب حالا در مورد اصلاحش صحبت کنیم ها. شما گفتید ما ایرانی ها نمیتونیم چیزی رو اصلاح کنیم، اگه آقای خاتمی میومد و خوشو کنار نمیکشید فکر میکنید نمیشد اصلاحش کنیم؟
والا ببین الان مشکل سفرمون همینه دیگه. ببین شما الان خب اگه ایشون میموند و حداقل تا سر سفره هستین میموند شاید میشد یه کاریش کرد، ولی نموند که. و من هم معتقد نیستم که مشارکت بتونه وقتی که نمیتونن یه دونه تبلیغات انتخاباتی رو بکنن، دو ماه خودشون رو سر پا نگه دارن، طبیعتا نمیتونن هفت‌سین رو برای 2000 سال بچینن که. هفت‌سین هم کاری یه نفر دو نفر یه شب دو شب نیست که، 2000 سال بعد این باشه.
بالاخره احتمالا با آقای میرحسین موسوی کنار اومدن، با هم یه هماهنگی کردن.
نمیدونم واقعا، من گمانم من این قضیه هفت‌سین این شکلی که داریم راجعش صحبت میکنیم نخواهد ماند و موسوی هم ازش کاری ساخته نیست فکر نمیکنم.
آقای نبوی، در اصل خیلی ها واقعا کلا توی ایران نمیدونن فلسفه سفره هفت‌سین بالاخره چیه، ولی همه میذارن و دورش هم جمع میشن و خانواده خیلی خوشحال و شادن. حالا این به نظر شما اشکالی داره؟
نه، از نظر من هیچ اشکالی نداره که ما یه سفره هفت‌سین داشته باشیم و هممون دورش جمع شیم و راحت باشیم، خوب باشیم، خوشحال باشیم. ببین فرض کنید که شما یه مقداری میشه شبیه همین وضعیت که الان تو کشور وجود داره، یعنی این که ما یه مش چیز داریم که اینا مونده.
چیز یعنی
مثلا سمنو، مثلا سرکه، مثلا یه تعداد سکه که از صندوق ذخیره ارزی باقی مونده، بعد مثلا میوه ها دو سه تا سیب داریم که مثلا تنها میوه است که نمیخوریم، بعد سبزه که خب البته سبزه خیلی چیز خوبیه، اگر به عنوان نماد فرض کنیم که خب خیلی خوب، اگه بخوایم بخوریمش خب خیلی ناجور. ببینید این مجموعه رو در نظر بگیرید، این مونده و ما همینجوری سر سفرمون قرار بوده که مثلا عواید نفت بیاد، ولی اینا هست، این سفرم هست، 2000 سال هم هست، هیچ کسی هم به فکر این نمیفته که آقا مرد حسابی این قرار بود یه چیز دیگه ای سر این سفره باشه.
آخه نفتم بو میده.
میدونم.
من که خوشحالم که نفت رو نیاوردن سر سفره. واقعا من نمیتونم غذا بخورم بوی نفت، اصلا سرم گیج میره.
تو فقط با خاطر همین موضوع، فقط تنها مشکل نفت اینه که تو سر
والا نمیدم. شما حاضرین سر سفره نفت باشه غذا هم بخوری؟
من حاضرم.
بچه را انتقاد چرا میکنی که نفت نیاورد؟
من این وقت سر سفره غذا نمیخورم که مرد حسابی. من میگم سر سفره نفت باشه بعد ما بریم بیرون رستوران غذا بخوریم. اگه آدم سر سفرهش نفت باشه که مرد نره تو خونه غذا بخوره.
آقا نگاه کنی آقای نووی، ما که ایرانی ها برسات کشور به عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت جهان معروفه. این اصلا آقای نووی نظرتون چیه؟ بیایم شما که با هفت‌سین مشکل دارین، ایران که کشور نفتخیز هست به عنوان سمبل نفت، ما نفتالی بذاریم سر سفره؟
درست میگه آقای نووی، بالاخره اونم سمبل ثروت دیگه، به جای سکه
نفتالی بذاریم.
این فکر بدی نیست، این فکر بدی نیست، اتفاقا این فکرم نزدیکتر. البته من امیدوارم که این قضیه انتخاب سیاست جمهوری چیز بشه. من اگه دو سه دقیقه دیگه بخوای به این سیاست های به اصطلاح نفت گرایانه خودت ادامه بدی، من ممکنه برگردم به طرف سفره هفت‌سین، اگه ببینم که اینجوریه و وعده های نفتی تو هم مثل همین وعده نفتی احمدی نژاد، من میرم سر سفره هفت‌سین، مجبور شم از سنگر هفت‌سین با قضیه جوری برخورد بکنم و به نظرم میرسه که اون کار شاید بیشتر به نفعم باشه.
محمد رضا بس دیگه، زیادی ایده دادی از خودت. بیا امساله رو سفره هفت‌سین رو بذار، به خوبی و خیر و خوشی هم بگذرون این سال تحویلی و...
آره حتما سعی میکنم که امسال به حرفت گوش بدم. به هر صورت امیدوارم که از شوخیهای ما کسی نرنجیده باشه و یه وقت فکر نکنه که این برنامه جدی بود، کاملا شوخی بود،
یه برنامه طنز بود فقط برای خندوندن شما. امیدواریم که موفق شده باشیم تو این راه.
آره اگه نظر و پیشنهادی هم دارید درباره یه برنامه ما، حتما با ما تماس بگیرید. برامون میتونید اسمس بزنید به شماره 20420-603-87-41-50
یا میتونید برای ما پیام بگذارید به شماره 20420-02-21-12-41-14.
ایمیل هم میتونید برای اون بزنید
jawanan@radiofarda.com. من روزا آجیری
و من محمد رضا کاظمی
از شما خداحافظی میکنیم. سال خوبی داشته باشیم.
موش حالا اینجا میگرده، ماما میاد با یه مرلاقه میاد، شفتیر میکشه در بابا میزنه، بابا جونم چرا دیده کردی دنده نرسه، بابا اومده
تکرار آخرین برنامه نگاه تازه امسال. نرم نرمک میرسد اینک بهار. راستش ما اینجا تو پراک هنوز هوامون یکم سرده، یکم که چرس کنم صبح داشت برف میمدم و دمای هوا رو که چک میکردم دیدم تهران هنوز آفتابی بهاری و همه شهرها آفتابی هن. خب فکر کنم از این جهت آقای کرمانی مردمی که تو تهران هستن یا توی ایران هستن بهارو بیشتر از ما احساس میکنن. خب کم کم به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. مهینه گرجیم و سپاسگزارم که بیدار موندین و با همه کاری که داشتین منو تا این وقت شب همراهی کردین. اگه سر کار این که خدا قوت، اما اگه خونه بودین و دنبال جمع جور کردن بساط تفصیلم خسته نباشین. آرزو میکنم خوب بخوابین. بازم رسیدن بهار رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که امسال به همه آرزوهاتون برسین و سال سال شما باشه. وعدمون باشه فردا صبح با برنامه ویژه نوروزی.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.